به این نکته رسیدیم که ریشه اساسی اخلاق قلب باز و منشره و با صفا و نورانی و پایه اخلاق زشت و خویهای ناپسند قلب زیق و گرفته به کدر و بسته و بر همین اساس در جلسات پیش عرض شد که در قرآن کریم 10 حالت که در انسان رسوخ کرده باشد به عنوان خوی زشت و روش ناپسند در قرآن کریم آمده که همه این 10 تا مربوط به دل، مثل انکار دل، قساوت دل، لجاجت دل. و در هفته پیش عرض شد مرض و بیماری دل. این مطلب خیلی قابل توجهه و دارای اهمیت ویژه که صفات انسانی و اخلاق کریمه در بشر پایه میشه برای تمام اعمال زیبای انسان و صفات ناپسند و اخلاق سیئه منشأ می شود برای زشتی ها. ولذا در قرآن کریم خیر و شر، ثواب و عقاب، ارزش ها همه و همه آمده روی دل. البته عمل که برای خود ارزش خاصی دارد ولیکن در قرآن کریم روی قلب و عمل قلب تکیه شد و از باب نمونه آیاتی را از کتاب خدای متعال عرض می کنم که در این آیات ببینیم که روی اون روحیه و کیفیت نفسانی پاداش آمده و ثواب آمده و یا عقاب آمده. از باب نمونه سوره شریفه الصافات آیاتی درباره شیخ الانبیا ابراهیم خلیل که با فرزندش اسماعیل علیه السلام صحبت میکنه. این آیات از 102 تا 111. اصل بحثم اینه که ابراهیم به فرزندش میگوید که من خواب دیدم که تو را در راه خدا ذبح میکنم، که خواب انبیا جزئی از وحی و نبوت، تو چگونه فکر میکنی؟ او هم گفت من میپذیرم. ابراهیم فرزند را روی زمین انداخت، به کار رو به گردن گذاشت ولی نبرید. خطاب شد به تمام ارزشت رسید، به امتحان کامل تو و فرزندت نائل شدید، با این که به مرحله عمل نرسیدید ولی قلب با منشره، با صداقت، با توکل، پر اطمینان، مملو و از خروش و حماسه و ایمان، این ملاک ارزش. حالا به آیات این بحث و نتیجه‌ای که گرفته میشه و نکته‌ای که خدای متعال روی اون نکته تکیه فرموده توجه کنید. فلما بلغ معه السعی، وقتی که پسر به سنی رسید که میشد دیگر یار پدر باشه و کمک ابراهیم خلیل، که بعدی نوشتن از مفسرین 13 ساله بود اسماعیل. فلما بلغ معه السعی، وقتی بلوغ پیدا کرد در حدی که میشد دیگر با پدر سعی کنه و کوشش کنه و کمک کنه و یار ابراهیم باشه، قال یا بنی، ابراهیم به او فرمود پسرم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من خواب دیدم که تو رو در راه خدا قربانی می کنم. فنظر مازا ترا، مشورت کرد پدر با پسر، حالا به نظر تو مطلب چی؟ عمل کنم؟ عمل نکنم؟ به هر حال تو چگونه این کار رو می‌بینی؟ قال یا ابت افعل ما تو، گفت پدرم یا ابت، که این تا عوض از یا اضافه است، یعنی به جای ابی ابت آمده، یا ابت افعل، ای پدر انجام بده اون چه به تو امر شده، فتجدونی انشاء الله من الصابرین، خواهی دید که من تسلیم فرمان خدایم. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی هر دو در پیشگاه خدا تسلیم شدن، به اسماعیل رو بر زمین خوابان، به جبین رو بر روی خاک گذار و کار رو بر گردنش نها، خطاب شد و نادیناه یا ابراهیم، ندا دادیم به او ای ابراهیم، قد صدقت رویا. همینجا دیگر بس مطلب، فقط این بود که روحیه برای جهانیان مشخص شود، اخلاق معلوم شود چی، حرکت دل مشخص شود تا کجا، نه عمل، که اگر دل حرکتش صحیح بود عمل دیگر هر جا باشه صحیحه، و اگر حرکت دل ناصحیح بود عمل نخواهد توانست عملی موفق و با ارزش باشد. قد صدقت الرؤیا، انا کذلک نجزی المحسنین، ما این چنین افراد نیکوکار رو پاداش میدهیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این امتحانی بود آشکار، که خدا خواست از تو بکنی. فدیناه به ذبح عظیم، ما در برابر این یک گوسفندی به یک قوچی را گفتیم در برابر آن ذبح کن، گفتیم این قوچ را قربانی کن. و ترکنا علیه فی الآخرین، ما باقی گذاردیم این عمل و این فکر به این راه را بر ابراهیم در ملل آینده، نامش و آوایش و ندایش و ایمانش و قلب پر از تسلیم و اطمینان او و فرزندش. اینو گذاشتیم این حرکت مقدس رو در تاریخ. سلام علی ابراهیم، اینجا سلام خدا، سلامت دنیا، سلامت عقبا بر ابراهیم که این چنین خوب اندیشید و خوب حرکت کرد. پس ما در اینجا عمل ندیدیم، اسماعیل زنده ماند، ولی این دل پر از اطمینان پدر به تاریخ نشون داده شد و به انسان ها معرفی شد. این دل به این فکر و این است که منشأ همه سلف شوری ها و همه حماسه ها و همه ایثار ها همه فداکاری ها این دله. به خدا بنادش معذفی این اخلاق و این خون و این صفت عیسی به تسلیم بود. پس بنابراین ما در قرآن کریم به این اصل بزرگ مرتب بر می‌خوریم. مثلا می‌بینیم قرآن می‌فرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، اگر اون چه در دلتونه آشکارش کنید و یا پنهانش کنید خدا شما رو بران حساب خواهد کرد، حساب باتون میکنه، به کتاب باتون میکنه و بالاخره خدای متعال در نظر داره. آیه دیگر ولا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، گوش و چشم و دل همه مسئولند در پیشگاه خدا. پس معلوم می شود حرکت قلب در پیشگاه خدا، در صراط حق و در صراط باطل هر دو مطرحه و هر دو در برابرش پاداش و جزایی. آیه چهارم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خدا شما رو مؤاخذه نمی کند در سوگندهای لغوتان، ولی مؤاخذه می کند به دلها یا پر از حقد و کینه و لجاجت و حسادتتان. یعنی این اساس کاره و این بنیانی که می تواند انسان ساز و یا انسان رو ویران کنه و خانه وجود و ایمان آدمی رو از بین ببره. این مطلب و نتیج این آیات شریفه ای که بحث شد، آیات فراوان در قرآن کریم است که می فرماید دل مطرحه و عمل قلب مطرحه و حرکت باطن مطرحه، که اگر باطن پر از نور شد، وقت است که دیگر چشم نور است و زبان نور است و دست نور است و پای نور و بالاخره همه اعضا نور، که یخرجهم من الظلمات الى النور. و اگر دل دارای صفات زشت و گرفته و کثیف و کدر و لجوج و خدای ناخواسته این گونه حالات غیر انسانی شد، اون وقت است که چشم ظلمت، گوش ظلمت، دست ظلمت، پای ظلمت، همه اعضا و جوارح ظلمت، خانه ظلمت، خیابانش ظلمت، بازارش تاریک، اجتماعش تاریک، دنیایش تاریک و آخرتش تاریک. یخرجونهم من النور الى الظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و عجیب زیباست این آیه شریفه ای که تتمه ای در آیات آیه الکرسی، اونجایی که ظلمت رو تبدیل میکنه به نور، میگه خدا میکنه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا تو رو در نور آورد. ولی اونجا که تاریکی های اعضا و جوارح رو بحث میکنه، نمیگه خدا تو رو از نور به ظلمت برد، که اولیاء هم و طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونی که شما رو به تاریکی ها انداخت، هوای تو و هوس تو و شهوات تو و شیطان تو و دوست بد تو و محیط و اون چه تو را از نظر هوا و هوس به شهوت و غضب جهد میکرد و میگرد. انسان اینجوره و این طور حرکتش، یعنی خودش که میتونه دل خودش را تاریک کنه. و این خدا که با پیروی تو از قانون او و به توفیق او می توانی در نور در آفتیری، این پایه و اساس و ریشه است. تمام اون که جنایت بشر کرد از دل سخت و تاریکش داد و از قلب تنگ و زیفش انجام داد و همه انبیا و اولیا و خلصا و زهاد و عباد و ایثارگران اون چه خیر کردن از دل پاک و نورانیشان بود. پس قلب است که دارای اخلاق بلند است و دارای اخلاق پست است. همه قلب است و اساس قلب است. به قول ملا جلال الدین رومی که میگوید در قصه ای که در اون قصه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول خطبه نماز جمعه بود که سوره جمعه آخرین آیه این سوره اشاره فرموده. پیغمبر رو وقتی صدای دخول و آوردن مال و تجاره و مواد غذایی به مدینه شنیدن، پیغمبر رو ول کردن و به سراغ اون دنیا و حس و مواد غذاییشون رفتن. میگه هرچه از یارت جدا اندازدان، مشنون را که زیان دارد زیان، زن که در بانک دخول در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ، تا نبازد دیگران ارزان خرند، زن سبب طرف زمان ایشان برند. مان پیغمبر به خلوت در نماز، با دوست درویش ثابت بر نیاز، بحر گندم تخم باطل کاشتند، وان رسول حق را بگذاشتند، صحبت او خیر من لحوست و ما، این کرا بگذاشتی چشمی به ما، از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستادت گندم زاسمان. انسان وقتی از اون باطن غافل شد، ولو در عمل هم باشه، دیگه عمل ازش کاری نمیاد. خب اینها در مسجد هند، تن در خانه خدا، پیامبر هم صحبت میکنه و نماز جمعه هست. به سخن پیامبر، به خطبه پیامبر را گوش میکنه. پس از نظر عمل چیزی نیست، شرایط ظاهر جوره، ولی دل غافل از خدا. و لذا اونجا که ماده پیش آمد و دنیا پیش آمد و دنیایش مطلوب بود و عبادتش مزاحم بود با دنیا، ول خواهد کرد عبادتو و رها خواهد کرد حق رو، به تنها خواهد خدا اسلام رو، پیامبر رو، حقیقت رو و صراط مستقیم رو. با این که در متن عمله و در عمل خیر قرار گرفته، ولی دل اونجا نیست، قلب دوره، به جان سیه دنیا بشه. عجیب واقعا انسان، عجیب. گاهی هم انسان نماز میگذاره، ببینی از اول نماز تا آخر نماز همش قلبش در دنیا بشه، در هوا بشه، در حوض بشه، در پول بشه، در شهوات بشه، در دنیایش، در مقامش، قرضه. یه بار متوجه میشه که سلام نماز داد و تمام شد. که همین ها هم اگر در عصر پیامبر بودن، شاید در این خطابه پیامبر، پیامبر رو تنها میگذاشتن و از امتحان انسان خوب به درد نمی آید اگر دلش و قلبش از اخلاق کریمه انسانی برخوردار به حد کافی نباش. خدایا ما را از اون صفات حسنای انسانی و اخلاق کریمه الهی، اون روش و اون سیره و اون اخلاقی که بران علی و فاطمه زندگی کردند و بر اون هم از جهان رفتند، خدایا ما را بر چنین اخلاق و روشی بدار. ما را در دنیایمون بر این اخلاق موفق بدار زندگی کنیم و لحظه مرگمان بر این اخلاق بمیریم و روزی که تو را ملاقات می کنیم و در صحنه محشر می ایستیم با این صفات بلند انسانی بیستیم. پس اون نتیجهی که خواستم بگیرم این بود که زیر بنا و اساس همین اخلاق پایه اینه، فریشه برای همه سیرها و برای همه انحطاطها همین. صدر المتعلقین در شرح اصول کافی یک بحثی داره در رابطه عمل با دل، بحثی مفصل. یک فصلش میگه المشهد الخامس عشر، بحثی در این بخش پونزدهم این بحث میکنه و آن این میگوید رابطه عمل و دل و اینکه چقدر دل باز و دل گرفته تفاوت داره و عمل هم مبتنی بر آنه، که فصلی است در کتاب بزرگان اسلام به نام معاصم النفس و ذنوب الباطن، یعنی گناهان جان به ذنبهای دل. اونگاه می فرماید در اینجا بحث عمیق و مشکلی است. از یک طرف آیات قرآن می گوید عمل و ارزش انسان، از یک طرف، از یک طرف میگه دل، خدا محاکمه اش با دلها، مثل همون آیاتی که خوندم ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، و یا اونجا که میفرماید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، و اونجایی که میگه فؤاد و دل مورد سؤال قرار میگیره. پس اینها مورد سؤال است. از یک طرف آیات این رو میگه و از طرفی روایات اسلامی در یک جا میگوید عمل دل بدون این که در خارج پیاده بشه اگر خیر ثواب داره و اگر شر ثواب نداره، اگر خیر ثواب داره و اگر شر، مادامی که عمل نکرده گناه نداره، ولی اگر عمل کرد اون وقت گناه دارد. از یک طرف میبینیم میفرماید اگر و بناگش بر شر بود، ولو عمل هم نکرد گناه داره. این چیز پس بنابراین یک دسته از اخبار ما بی تردید و ما میگوید که اگر عمل خیر خواستی انجام بدی ولو موفق نشوی به اون عمل، ثواب رو داری. این یک دسته از اخبار. ولی دسته های دیگر از روایات ببینیم یک دسته میگوید در عمل بد دل بد میگردن، که حالت قلب حالتی که اگر حرکت دل در یک نقطه خاصی قرار گرفت ولو عملم انجام نشده باشد گناهه. و اونجایی که خدا مؤاخذه می کند دلها را، همین جاییست که اخلاق و روش و خوی انسان بر این بدیها باشه. حالا خوب است که من این روایات رو یک یک برای شما خواهران و برادران بخوانم تا به این مرحله از اخلاق اسلام و معارف قرآن توجه بفرمایید. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است: عفی من امتی ما حدثت بهی نفوسهم، از امت من عفو شده اون چه در دل امت من از گناه بگذره. این عفو شده. حدیث دوم: ان الله تعالی قال للملائکه اذا هم عبد بالسیئه فلا تكتبوها فان عملها فاكتبوها سیئه فان هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه وان عملها فاكتبوها عشرا. معنای روایت این: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی تصمیم به گناه گرفت، همش گناه و عصیان بود، ننویسید ای ملائکه من این گناه را بر او مگر اینکه عمل کند. پس اگر عمل کرد بنویسید به عنوان یک گناه، ولی اگر نکرد نه. و اذا هم به حسنتین، وقتی انسان تصمیمی بر عمل نیک گرفت، فلم یعملها، ولی عمل نکرد، فکتبوها حسنه، بنویسید به عنوان یک حسنه و عمل خوب. یک حسنه و یک عمل نیک نوشته می شود چون همش عمل خیر بوده است. و اگر عمل کرد 10 حسنه نوشته می شود. پس بنابراین حدیث اینه که عمل شر اگر نیت انسان بود و تسلیم قطعی انسان بود ولی نتوانست انجام بده، گناه نوشته نمی شود. و اگر تصمیم بر خیر بود و توانست عمل کنه، 10 نوشته می شود، 10 تا حسنه اگر عمل کرده، و اگر عمل نکرده 1 حسنه. و در روایت دیگر است: من هم به حسنتین سلام یعملها کتب له حسنتن. کسی که تصمیمش بر عمل نیک شد و نکرد و موفق نشد، مانعی برایش پیش آمد، امکاناتش یک مرتبه از دستش ول شد و رها شد و از دستش خارج شد، این برایش اون حسنه نوشته میشه. کسی هم مشوه تصدیب مشبه جفعه جهاده، ولی موفق نشد، مانعی پیش آمد، این ثواب براش نوشته میشه. ولی اگر رفت به جبه و عمل کرد و من همه به حسنتین فعمله ها کتب لهو الى سب عمله، نوشته میشود بر اون حسنه حالا چند برابر تا 700 برابر. یعنی حالا بستگی داره در این که اخلاص چقدره و روحیه چه حده و این دل تا چه پاکه. پس ما از این حدیث میفهمیم دل اگر بر خیر تصمیم گرفت ثواب نوشته میشه، و اگر بر شر تصمیم گرفت عقاب نوشته نمیشه. دست المتعلهی میگوید این اخبار با یک دست دیگر اخبار شاید به نظر بعضی برسد مهاجره، ولی نه مهاجر نیست، یک مطلب خاصی رو میگه. مثلا حدیث داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همین روایت هم با صدر المتعلمی در شرح اصول کافی در همین بحث ذکرش کرده که پیغمبر اکرم فرمود وقتی دو مسلمان در برابر هم ایستادن و لجاجت کردن و ستیزگی کردن و به سوی یک دیگر شمشیر کشیدن، یکی کشته شد و یکی زنده ماند، پیغمبر اکرم فرمود هر دوی ایلان در جهنم هست. عرض شد یا رسول الله چرا هر دو در جهنم هست؟ با اینکه اون کسی که کشته شده که نزده، پیغمبر فرمود قصدش بوده بزنه، ارادهش بوده بزنه. یعنی این دو مسلمان من قید حق در برابر هم ایستادن، گاهی یک حقی و یک باطلی برابر هم هست که باطل میخواه حق رو از بین ببره، این مسئله جدایی. ولو هر دو هم مسلمان باشن باید اونی که صاحب حق و مسیحش حق بکوشه تا حق را برگزی بنشانه، ولی یک مرتبه این نیست، پیاده کردن هدف حق و باطل نیست، بلکه دو مسلمانن دعواشون شده یه چیزی و هم دعوا کردن، این بر اون چاقو کشید، اون بر اون کارد کشید، یا این اسلحه دیگر اون اسلحه مقابل این، و یکی زد دیگه رو کش. پیغمبر می فرماید چون اون هم نیتش کشتن این بوده پس اون هم به جهنم میره، که هم جهنم اون یکی در حد قاتل و جهنم این در حد تصمیم و در قاتل. پس بنابراین می بینیم که بر نیت خدا عقاب کرده و بر نیت خدا جهنم داده. حدیث دیگر از پیغمبر اکرم باست هست که فرمود انما یحشر الناس علی نیاتهم، حشر مردم در قیامت بر پایه نیت ها. اگر قلب و دل تمام متوجه به جنبه های حیوانی، حالا اگر مکر و حقه دارد به صورت روباه محشور میشه، اگر در شهوت دامن غرقه به صورت خوک محشور میشه، اگر در غضب به دروندگی به صورت گرگ محشور میشه و همچنین نظائره، و اگر بر اساس فضیلت و حقیقت به صورت انسان زیبا محشور میشه. پس حشر انسان ها بر پایه نیت ها و قصد ها و قلب ها. حالا بعد سطر المتعلمی میگه بنابراین معنای این اخبار چی؟ و بالاخره چه رابطه ای بین عمل و قلب و آیا قلب منهای عمل این چنین هست که بر او ثواب یا عقاب داده بشه، اون وقت مطرحش میکنه. میگوید برای حرکت دل چهار حالته، به چهار مقطعه، به چهار مرحله. مرحله اول خاطر است، مرحله دوم طبع و میل است، مرحله سوم اعتقاد و مرحله چهارم هم و تصمیم قطعی. یعنی یک مرتبه انسان یک گناهی در قلبش خطور کرد، خطور میکنه و میگذره. اینجا وسوسه دل و هیچ در پیشگاه خدا مؤاخذه نمیشه. این وسوسه دل آمد و تمام شد. و یک مرتبه این گناه که در خاطر انسان آمد، آدم روش تکیه میکنه و اظهار میل میکنه و در قلب به اون متمایل میشه. این مرحله دومه، این هم برای اشتغالی نیست. سوم اعتقادش میشه بر این گناه، این هم برایش مسئله ای به گناهی نیست. چهارم این است که تصمیم میگیره و حرکت میکنه. هنگامی که میخواهد این گناه و مرتکب بشه، یک نفر از در میرسه و در همون جا این دیگه نمیتونه از خودش عملی رو نشان بده. این مرحله، مرحله هم و تصمیم به قطعی انسان. سعد المتعلهین میگوید که وقتی که انسان در گناه به مرحله تصمیم قطعی رسید، یعنی این سیر گذشت و به مرحله چهارم آمد، در مقطعی قرار گرفته که در این مقطع دیگر باید گفت گناه نوشته میشه. البته ملا صدرا دیگه این بحث رو اینجا ندارد که این گناه گناه چیست، آیا گناه گناه بر عمل یا نه، ولی این رو علمای اصول بحث کردن و مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل بحث کرده، علمای اصول در سایر کتب اصول بحث کردن و گفتن گناه تجری، گناه خبث سریده، به خبث باطن است که کسی اگر باطنش این چنین بر گناه، بر ناملایمات، ما ناملایمات اسلامی، این چیزهایی که خلاصه در اسلام صحیح نیست، اگر تصمیم داشت اینه که گناهه. و حدیثی که می فرماید اون چه لکل امرئ ما نوا، پیغمبر اکرم می فرماید اون چه انسان در قلبشه بر همون ارزششه. یا انما یحشر الناس علی نیاتهم، یعنی این به صورت باطن و اخلاق و سریره و روش و حالتی راسخ در دل به وجود بیاید. یعنی قلب اینجوری بشه، دل اینجوری بشه، حالت تصمیم به گناه باشه، راهش رو اینجوری اتخاذ کنی. این است که گناه ولو در مرحله عمل به یه بنبستی بخوره و به یک مانعی روبرو بشه که نتونه انجام بده. ولی در اون جایی که عرض کردیم، پیغمبر اکرم می‌فرماید اگر کسی تصمیم بر گناه داشت ولی عمل نکرد نوشته نمیشه، این نه بدون معنا که حالتش و روحیتش به قلبش چنینه، نه، عملی خطور کرد، بعد میلم پیدا کرد، بعد اعتقادش هم بر این شد، ولی ول شد. البته حالا ول شد اگر از خدا ترسید و ول شد که این ثواب هم داره، اگر پشیمان شد و ول شد که این اجر هم داره، ولی اگر مانعی پیش آمد بله این گناه نوشته نمیشه، چون در اون مرحله تصمیم نهایی که به صورت یک اخلاق و یک خبث باطن و یک سوء سریره در نیامده، لذا گناه محسوب نشده. پس ما میبینیم که در گناهمون و ثوابمون اون چه مطرحه، قلب ما مطرحه. یادتون هست که عرض کردم حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اگر کسی تصمیمش بر عمل خیر بود و عمل خیر رو انجام داد، 10 برابر و تا 700 برابر ثواب. این چرا یکی 10 تا، یکی 50 تا، یکی 700 تا که عدد 700 اشاره به کثرت بالا، نه واقعا عدد مقصود باشه. چرا؟ این بستگی داره به حرکت دل، که این بحثی که من الان می کنم واقعا چقدرش برای خدا به این جایی که داریم کار می کنیم چقدرش برای خدا به این پولی، به این وقتی، به این عمری، به این حرکتی که می کنیم تا چقدر برای رضای خدا، چقدر برای دنیا. اینه که اون وقت است که ارزش ها بالا میده و پایین نوسان عجیبی داره. 2 نفر پزشکن، هر دو هم جراحی می کنن، هر دو هم لایقن، ولی یکی هیچ در نامه عملش نیست و یکی پر است از خیر و زیبایی، چون این یکی همش برای پول بوده به دنیا، اون برای خدمت به انسان ها، برای رضای خدا، برای انجام وظیفه. پس این دهت ما بکنیم بین این عمل و اون عمل فرده. یک آیه بسیار جالبی رو سپس صدق المتعلقین بهش استناد میکنه که این آیه شریفه در سوره مبارکه حج: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. در باره حجاج بفرماید این چنین نیست که گوشت این قربانی عائد خدا بشه. خدا که نیاز به گوشت نداره، نیازی به قربانی تو نداره. لن ینال الله لحومها، گوشت این حیواناتی که قربانی میکنی به خدا نمیرسه و عائد خدا نمیشه، به خدا غنیه و بینیاز. ولات دماؤها، این خون هم برای خدا و به نفع خدا و عائد خدا نمیشه. پس چیست؟ چیست که به خدا میرسه؟ گوش به خدا نمیرسه، خون به خدا نمیرسه، زبه این گوسفند به خدا نمیرسه، دویدن تو در بیابان منا به خدا نمیرسه، عرفات تو و دویدن تو در بیابانها به خدا نمیرسه، گشتن تو در دور خانه خدا به خدا نمیرسه. پس چی میرسه؟ ولیکن یناله تقوا منکم، آنچه به خدا میرسه تقوای تو، برحذر بودن تو، دل عالی تو، قلب خدایی تو، نه عمل تو. عمل نمونه ای از اون دل و نمی از اون یم، به استکان آبی از اون دریای خروشان و بیکران. ولیکن یناله التقوى منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. سوره شریف حج آیه 37 این است که به خدا میرسه. یعنی اون دل، اون حالت، اون روح که عمل ترجمه قلب تسلیم، وقتی خدا میگه راه تو اینه و این دل میگه من تسلیم تویم، تسلیم اون وقت معناش دیگه این همه عمل ها و این همه خیر ها و این همه حرکت ها. پس خلاصه شبستان دل رو روشن کن که اساس همین است و بس، و اونی که انسان رو نگه میداره همین است و بس. و به قول ملا جلال الدین، طفل جان از شیر شیطان باز کن، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، تا تو تارک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای، لقمه ای کان نور افزود و کما، آن بود آورده در کسب حلا، چون ز لقمه تو حسد بینی جدان، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. خلاصه اون چه ارزش انسانه این است که طفل جان رو از شیر شیطان باز کنه، از نور شیرش بده، از ملک شیرش بده، از آسمان شیرش بده، از تمام خیرها و نیت پاک این دل رو بزرگش بکنه. اون وقت است که دیگه پای ما خیلی موزون حرکت خواهد کرد، دست ما خیلی دقیق حرکت خواهد کرد، زبان ما خیلی حساب شده سخن خواهد گفت و اندیشه ما خیلی دقیق فکر خواهد کرد. اون وقت، چون فرمان به دست راننده ایست دانا، کجا یواش بره، کجا تند بره، کجا بیسته، کجا بپیچه، کجا جلو بره، کجا عقب بره، کجا پارکش کنه، همه چیز دیگه دست یک انسانیست بسیر. تمام روحیات و اعمال ما دست جانیست که دارای این اخلاق و قلبیست که دارای این نوره. حالا به نظرم این حدیث خیلی میتونه جالب واقع بشه و چقدر واقعا این روایت بلنده، چقدر جالب. فرماید سه نشانه برای مؤمن، برای مؤمن سه نشانه است. یک ازا وزیگه لم یدخله رضاه فی اثم، وقتی که به یک چیزی شاد بود، از چیزی خوشش آمد، این خوش آمد او رو در گناه نینداز. من از شما خوشم میاد ولی نشه این خوش آمد من جوری بشه که من پامو از حق بیرون ببرم، بیش از حد به شما ارزش بدم، از شما دفاع کنم، یا به خاطر شما دیگری رو حقشو تضییع کنم، دیگری رو آبروشو ببرم، به دیگری لطمه بزنم. ازا رضی لم یدخل رضا فی اثم و ازا سخط لم یخرج من قول الحق، وقتی از یک چیزی خوشش نیامد، این رو آدمو از حق بیرون نبره، ببینه حق چیه. حالا خوشم نیامد نیامد، ناراحتم از این ناراحتم، این آدم آدم بدیه، خب بدیه، ولی چرا من از حق خارج بشم؟ چرا دستم و پایم و زبانم از حق خارج بشه؟ که اذا سخط لم یخرج من قول الحق و اذا ملک لم یتعاطى ما لیس له بحق. وقتی مالک یک چیزی شد، از اینی که مالک شده غیر حق استفاده نکنه، غیر اون چه براشه استفاده نکنه. زبانش مهار، قلمش مهار، قدمش مهار، چشمش مهار، میزش مهار، مقامش مهار، دنیایش مهار، همه زندگیش مهار شده باشه. این که وقتی که قلب انسان و دل انسان دلی باشد با، ولی پناه به خدا وقتی که این دل تاریک بود. فلیدون للقاسیت قلوب، افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا کسی که دلش باز شده برای شنیدن و عمل کردن به اون چه رضای خدا، مثل کسی است که نیست؟ فویلون للقاسیت قلوب بخود این ذکر الله، باز به حال اون دلی که نمی خواهد زیر بار رضای خدا و عمل به وظیفه برود. خلاصه عرضم و بحثم پیرامون اخلاق در قرآن این بود، ریشه و اساس قلب ما و ده حالت برای دل ما، که این حالت ها دل رو دیگه خرابش میکنه، دل رو دیگه گلش میکنه، روشنی فطرت رو جلوش رو میگیره، زندگی تاریکی ایجاد میکنه. همه اش همینه. و این حالت ها که یکیش همین انصراف از خدا و قصابت قلبه و خلاصه رابطه عمل با قلب، که بیشتر ارزم امشب تکیه اش روی همین بود. خدایا ما را از اون دلی که بر اون جهت آفریدی و بر اون نورانیت آفریدی جدا مفرما، و ما را بر نور ایمان بمیران و با قلبی باز در پیشگاه خودت به صورت راضیتن مرضیه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان تفسیر موضوعی قرآن کریم درس 69 توسط حجت الاسلام امامی کاشانی تحت عنوان اخلاق در قرآن کریم از صدای جمهوری اسلامی ایران.